بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تمام بزرگان از أهل علم در همه ادیان اعتقادشون اینه که یه سلسله مسائل شرعیه، یعنی از ناحیه وجود مقدس پروردگار اعلام شده. یه سلسله از مسائل عقلیه که از زمانی که انسان آفریده شده تا الان عقلهای پخته، عقلهای متکی به علم، متکی به دلیل یه مسائلی رو مطرح کردن که هم قابل قبول شرع هم قابل قبول همه عقلای عالمه. حقایقی نیست که قابل رد باشه، قابل شک باشه، قابل تردید باشه. یکی از این مسائل عقلی که در فقه ما و اصول ما به کار گرفته میشه این مسئله است که ترجیح بلا مرجح قبیح و این ترجیح بلا مرجح کار هیچ حکیمی در عالم نیست، چه برسه به وجود مقدس پروردگار مهربان عالم که حکیم علل اطلاق. ترجیح بلا مرجح یعنی چی؟ یعنی بین دو چیز رو میان مقایسه میکنن، در یکی از این دو چیز یه امتیازاتی هست که در چیز دیگر اون امتیازات وجود نداره. محاله که حکیمان بیان اون که یا اون چه امتیازاتی نداره در اونی که دارای امتیازاته برتری بدن، بیان حکم بکنن بگن اینی که خالی از امتیازات، از اونی که دارای امتیازات برتر، حکیم این کارو نمیکن. حالا دو سه تا مثل براتون عرض بکنم. دو نفر رو داریم که یکیشون از علم و فهم و هوش و دانایی و اندیشه صحیح برخورداره و همه این اوصافش هم کاربرد داره، به سود مردمه، منفعت داره، اما یکیشون این امتیازاتون نداره، عقلش معمولیه، علم نداره، هوش بالایی نداره، سیاست نداره، مدیریت نداره. خب همه عقلای عالم اون رو که دارای امتیازات قبول میکنن و به او رو میکنن، اما اونی که هیچ امتیازی نداره به صورت یه فرد معمولی باش برخورد میکنن. اگر بخوان او رو برتری بدن، خلاف عقل، خلاف علم، خلاف طبع، خلاف حکمت، این معنی قبح ترجیح بلا مرجح. خود ما هم در بیشتر امور ممکنه به این قاعده توجه نداشته باشیم، ولی قاعده رو به کار میگیریم. مثلا یه گردو رو که میدن دست ما، ما ببینیم این گردو 4 مرحله داره. یه مرحلهش چوبه، یه مرحلهش پوسته، یه مرحلهش مغزه، یه مرحلهش هم روغن مغزه. خب ما اگر بنا باشه امتیاز بدیم، یقیناً به چوب امتیاز نمیدیم، یعنی چوب گردو رو که مغز داخلشه برتر نمیدونیم، پوست روی گردو رو هم که هنگام تازه بودن گردو تلخه برتر نمیدونیم، میمونه مغز و روغن مغز. اگر مغز روغن نداشت، مغزم ارزشی نداشت. بنابراین در این 4 مرحله ما برتری رو میدیم به روغن گردو، بعد برتری رو میدیم به مغز، بعد میایم سراغ پوست، بعد میریم سراغ چوب. چوب و قدیما تو دهاتا کنار میریختن برای زمستونشون که بسوزونه. تو خوردن گردوی تازه پوست رو میکندن دور مینداختن. تو خوردن گردوی کهنه پوست رو میخوردن، میگفتن دیگه نمیشه این پوست رو در آورد و دور انداخت، ولی پوستی رو که میخوردن برتری نمیدادن بهش. برای همه مردم مغز و روغن مغز شأن داشت. در مغزم برتری رو میدادن به روغن، میگفتن گردوی چربیه. اگه به ما دادن کیلو 40 تومن ما هم راضی هستیم. خشک نی، چربه، یعنی همه دنبال چربی گردو هستن. خب اگر کسی برتری رو بده به چوب میگن آدم بیعقلیه، یا برتری رو بدن به پوست میگن آدم نادانیه. این رو میگن ترجیح بلا مرجح که بر حکیم قبیحه. حالا در بین امت فرقی نداره بعد پیغمبر یا بعد غیبت کبرا، انسانی که از همه امتیازات برخورداره، که حالا بعد پیغمبر عظیم و شأن اسلام 12 نفر به معرفی خودش و به نقل کتب اهل سنت مثل ینابیع المودّة که اسم هر 12 تا رو پیغمبر اعلام کرده، اینا از عقل کامل، علم گسترده، فهم بالا، هوش و ذکاوت بی نظیر برخوردار بودن. بقیه هم بودن، مؤمن بودن، یعنی در کنار این بزرگواران پیغمبر اصحابی هم داشت. سلمان بوده، مقداد بوده، عمار بوده، ابوالهیثم ابن تیهان بوده، بلال بوده. اینا آدم های خیلی محترمی بودن و اونایی که حالا ما اسم نبردیم، ولی پروردگار عالم از میان کسانی که زمان پیغمبر بودن چه کسی رو برتر دانسته؟ اونی که همه امتیازات رو داشته. خب این یه کار حکیمانه بود، اونی رو که پروردگار برتر دانسته، پیغمبر برتر دانسته. خب عقلیه که در تمام امور دین و دنیا از او پیروی بشه. بعد او از دیگران که برتر بودن، بعد غیبت صغرام طرح دادن این من کان من الفقها سائنن لنفسه حافظن لدینه مخالفن لهواه مطیعن لامر مولاه. این امتیازات برای کسی که در غیبت کبرا مردم برای دینداریشون، برای سلامت دنیا و آخرتشون به اونها مراجعه بکنن. خب ما وقتی که دنبال تقلیدیم هیچ وقت نمیریم در مغازه یه بقال محترم بگیم آقا رسالت رو بده میخوایم عمل بکنیم. خب بقال خندش میگیره، لبنیات خندش میگیره، رفتگر محترم که یک کار ایمانی داره میکنه، ان نظافت و من الایمان، خندش میگیره، میگه من نه علم فقه دارم، نه علم اصول دارم، نه علم ادبیات دارم، نه علم عروض و بیان دارم، نه علم لغت دارم، نه علم رجال شناسی دارم، نه علم درایه دارم. شما هم من رساله میخوام، من هیچ امتیازی ندارم، همه امتیاز من به اینه که مؤمنم، اما قابل تقلید نیستم، قابل پیروی نیستم، بر حکیم علی اطلاق ترجیح بلا مرجح قبیه که در امت برتری وجود داشته باشه و پروردگار عالم مردم رو چه زمان پیغمبر چه بعد پیغمبر ارجاع به افرادی بده که امتیازات اون برتر رو ندارن. مثلا به زبان پیغمبرش اعلام بکنه بعد من بر همه تون واجبه از سلمان اطاعت بکن، اولی الامر اوست. سلمان امتیازات اولی الامری و امامتی نداره و خدا هم این کارو نکرد و نمی کرد چون قبیح. یا به زمان پیغمبرش اعلام میکرد اولی الامر ابوذر، بر همه شما واجبه از او اطاعت بکنی. خب این کار قبیحی بود، سلمان بسیار بزرگوار، ابوذر بسیار عالی، مقداد بسیار بزرگ، دیگران هم مسلمان مؤمن، اما امتیازات اون انسانی که به زبان پیغمبر معرفیش کرد و نداشتن. حالا ظلمی به سلمان شده؟ نه، ظلمی نشده، عدالت در حقش رعایت شده که امت رو خدا به او ارجاع نداده، چون از مجموع امتیازات رهبری و امامت برخوردار نبوده. حکیم ما را ارجاع داده به انسانی که فاقد همه نواقص بوده، یعنی در درونش، در ظاهرش، در باطنش، در عقلش، در فهمش نقص نبود و جامع همه کمالات بود. پس باید حکیم رو شکر کرد از این که برای بعد مرگ پیغمبر کسی رو برای امت قرار داد که منهای نبوت کل امتیازات پیغمبر در او بود، فقط یه امتیاز نبود، اونم مقام نبوت بود که به پیغمبر ختم شده بود، یعنی پروردگار عدد خاصی رو برای انبیا و امامان معصوم طرح ریخته بود. 124,000 پیغمبر، عددی که امام صادق اعلام میکنن، آخرینشون پیغمبر اسلام. خب منهای این امتیاز، مجموع امتیازاتی که در پیغمبر عظیم الشأن اسلام بوده نشون میده. روش امیرالمؤمنین، نهج البلاغه، روایاتش، حدود 5 سال حکومت داریش که همه امتیازاتو داشته. با کمال احترام و ادب عرض میکنم به کل مسلمانان جهان، بر اساس این حکم عقلی که ترجیح بلا مرجح قبیحه، ما با داشتن عقل و وجدان نباید زیر بار پذیرفتن ترجیح بلا مرجح بریم. یعنی بگیم علی ابن ابی طالب همه امتیازاتو داره، اما ما باید بریم دنبال ابوالحسن ابن تیهان، این کار خلاف عقله. یا بریم ابوذر رو به اولی الامری انتخاب بکنیم، این کار خلاف عقله. و عاقل نباید پشت به عقل بکنه و کار خلاف عقل رو گردن بگیره، این کار درستی نیست. و چه بسا که روز قیامت برای عقل، چنان که هست، دادگاه برپا بکنن و مردمان رو محاکمه بکنن که عقل تو مستقلن کاری هم با شرع نداره، درک میکرده که برتر را نباید کنار بگذاری و غیر برتر رو مقتدای خود قرار بدهی، چرا این کارو کردی؟ جواب نداره. کسی در دادگاه‌های پروردگار به پروردگار بده. و من از همه اونایی که میشنون واقعا درخواست میکنم در مسئله عقل و احکام عقلی حکیمانه به این آیه سوره ملک هم دقتی داشته باشم. قیامت به جهنمی ها میگن، به همه اونایی که تو 7 طبقه جهنم. علم یأتکم نذیر، شما تو دنیا که بودین هشدار دهنده براتون نیومد، یعنی عقل خودتونم هشدار نداد بهتون که ترجیح بلا مرجح قبیحه، که چوب گردو رو برتر از روغن مغز بدونید، این کار عاقلانه ای نبوده، نیومده هشدار بده کسی. کل اهل جهنم جواب میدن، چون قالو داره، قالو، قالو جمعه، یعنی کل اهل دوزخ جواب میدن بلا قد جاءنا نذیر، هشدار دهنده اومد، هشدار دهنده یا پیغمبر بوده یا امام بوده یا عالم ربانی بوده یا عقل بوده، اینا همه هشدار دهنده. من دارم میرم تو خیابون، یه بخش در خیابان آتش داره شعله میکشه، من رامو کج میکنم از یه طرف دیگه میرم به آتش بر نخورم، خب این هشدار عقل، این انذار عقل. لازم نیست کسی بیاد نعره بکشه به پانری تو آتش، من خودم نمیرم تو آتش، چون عقلم به هشدار میده. علم یأتکم نذیر، با توجه به اینکه عقل یکی از هشدار دهندگان کل این 7 میلیارد جمعیت زمان ما، ولو دین بهشون نرسه، الان که دین به همه رسیده، چون شب و روز انقدر ماهوارهای دینی دارن دین رو پخش میکنن، ماهوارم تو خونه تک تک مردم دنیاست. فرض بکنید 80 سال تو این روزگار اصل اسم اسلام به گوشش نخورد، ولی عقلی که داشته، هشدارای عقل رو داشته، عقل هشدار میداده به همسر رفیقت نظر بد نداشته باش، عقلی که هشدار میداده مال مردم رو نخور، عقلی که هشدار میداده تو گوش مظلوم نزن، همین هشدارها حجت خدا قیامت بر ایناست که محکوم بشن و برن جهنم. این سوال دیگه جا نداره. آقا کسانی در این کره زمینن دین بهشون نرسیده، خب نرسید، عقلی که رسیده، هشدار عقلی که رسیده، همون حجت، همون هشدار عقل پیغمبرش، همون هشدار عقل دین درونی خدا در درونش. بعد اهل جهنم میگن لو کنا نسمع، اگر رفته بودیم و حقایق الهیه رو گوش داده بودیم، حالا نرفتن گوش بدن، نیومدن، او نعقل، چون دو تا لنگ است، لو کنا نسمع او نعقل، حالا نشده برن گوش بدن. میگن اگر ما گوش داده بودیم نرفتن گوش بدن، او نعقل، و اگه تعقل میکردیم هشدارای عقلی رو گوش میدادیم. ما کنا فی اصحاب السعیر، ما امروز داخل آتش نبودیم. آیه خیلی روشن، بازم با کمال ادب و محبت، چون شیعه دینش دین محبت، دین ادب، دین نصیحت، دین خیرخواهی، دین حکمت. من از کل کسان که میشنوند این بحثو درخواست میکنم عقل رو پشت پا بهش نزنن و با بودن عقل ترجیح بلا مرجح و زیر بارش نرند، یعنی برتر رو در هر چیزی کنار نزنن، و اونی که برتری نداره به خاطر اینکه امتیاز نداره محور زندگی قرار بده تا نجات پیدا کنه. حالا بخشی از امتیازات وجود مبارک امیرالمؤمنین رو عنایت کنید که با بودن علی عقل به ما حق نمیده غیر وجود مقدس او رو، گرچه سلمان و مقداد باشه، به اولی الامری انتخاب بکنه. این انتخاب قبیح، ضد عقل، ضد حکمت. کتاب بسیار معروف و مطرح فصول المهمه نوشته ابن سباق مالکی که از علمای بزرگ مذهب مالک ابن انس یکی از چهار مذهب صفحه 126 نقل میکن. روایت واقعا طلای 24 عیاره. عن العباس ابن عبد المطلب، عباس عموی پیغمبره، برادر عبدالله پدر پیغمبره، در جنگ بدر اسیر شد و در مدینه مسلمان شد، بودش کنار پیغمبر. قال ابن عباس میگه سمعت، به دو گوش خودم شنیدم. از کی؟ سمعت عمر ابن الخطاب، از عمر ابن خطاب شنیدم. و هو یقول، که او داشت میگفت کفو عن ذکر علی ابن ابی طالب الا بخیر مردم، هر چه درباره علی میگین فقط مثبت گویی کن. این رو عمر ابن خطاب داره به مردم میگه. چرا؟ چون در علی عیبی وجود نداره که ما این عیبو بیاییم برملا بکن، نقصی وجود نداره. بنابراین ای مردم، درباره علی ابن ابی طالب اون چه میگین مثبت گویی کنین، چون هر چی خیر در این عالمه در این یه نفر جا. ببینید اینو کسی داره نظر میده که از مکه، از زمان ولادت علی ابن ابی طالب علی رو میشناخته، تا 14 سال بعد درگذشت پیغمبر که خودش تو محراب مورد حمله قرار گرفته و ترور شده. یعنی از ولادت امیرالمؤمنین تا سن بالای امیرالمؤمنین، تا 44-45 سالگی دائم علی رو می‌دیده و با علی بوده، درک کامل داشته از علی که علی هیچ عیب و نقصی نداره و تمام خوبی‌ها و ارزش‌ها در او جمع. فإنی، عمر میگه خود من، سمعت رسول الله، با دو گوش خودم از پیغمبر شنیدم، یقول، پیغمبر میفرمود فی علیین 3 خصال، 3 خصلت در علی ابن ابی طالبه. البته بعد میگه این 3 خصلت چیه. قبل از این 3 خصلت عمر ابن خطاب میگه ودت تو ان لی واحدتن منهن، واحدتن منهن، عاشق بودم. نمیگه احبب تو، ودت تو، عاشق بودم. که از این سه خصلت علی یه دونشو من داشتم، یکیش. کل واحدت منهون، یه دونه از اون خصلتا برای من احب و الیه مما طلعت علیه شمس، دوست داشتم یه دونه از اونا در من باشه، برای من اون یه دونه از اون چه که آفتاب بر او میتابید محبوب تر. و ذاکر این سه تا خصلت، انی کنتو انا و ابوبکر و ابو عبیده ابن جراح و نفرون من اصحاب رسول الله، من بودم، ابوبکر بود، ابو عبیده جراح بود و نفری از اصحاب پیغمبر که اسم نمیبره. از ضرب النبی علا کتف علی ابن ابی طالب، پیغمبر دست زد روی شانه علی ابن ابی طالب و قال، به علی گفت یا علی انت اول المسلمین اسلاما، تو اول تسلیم در میان بندگان پروردگار به پروردگار. تسلیمی چه تسلیم؟ اول المسلمین اسلامن، این اسلامن مفعول مطلق، نوع تسلیم بودن امیر المؤمنین رو بیان میکنه که عمر میگه من از پیغمبر شنیدم بهش گفت تو مقدم بر همه تسلیم شوندگان به خدایی که در زبان تو درونت نسبت به هیچی خدا چون و چرا ندار. و انت اول المؤمنین ایمانن، و تو مقدم بر همه مؤمنان عالم از نظر ایمانی. و انت منی، این سومیشه، به منزلت هارون من موسی، تو برای من به منزله هارون نسبت به موسی میمونی. هارون چه منزلتی پیش موسی داشت؟ خلیفه موسی. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی، این فی قومی خیلی مهمه. این قید موسی به هارون گفت تو در بین جامعه من جانشین منی، یعنی تو مقام بعد از منی. بعد عمر میگه این سه خصلت رو که پیغمبر فرمود ادامه داد، کذب من زعم انه یحبنی و هو یبغضک، علی جان دروغ میگه. کسی که میگه من پیغمبر رو دوست دارم ولی مخالف با تو، کسی که مخالف با تو نمیتونه منو دوست داشته باشه. ملاک راستی محبت افراد به من اینه که نسبت به تو کینه نداشته باشم. هر کی به تو کینه داره محب من نیست. یا علی من احبک فقد احبنی، هر کی تو رو دوست داشته باشه من پیغمبر رو دوست داره. و من احبنی احبه الله، و هر کی منو دوست داره خدا دوستش داره. این خیلی روایت عجیبی که پیغمبر میگه ملاک دوست داشتن خدا بندشو علی ابن ابی طالب. من اگه کسی رو بخوام دوست داشته باشم باید با محبت علی باشه، بی محبت علی من بنده ای رو دوست ندارم. و من احبه الله، و کسی که خدا دوستش داشته باشه ادخله الجنه، او رو قیامت وارد بهش میکنه. بهشم میگن دارن میبرند بهش، مال اینه که خدا دوستت داره. خدا دوستت داشته مال اینه که علی رو دوست داشته. معلوم میشه محبت امیرالمومنین و ولایت امیرالمومنین کلیت هشتر بهشت. اونی که این کلیت رو داره خوش باش، هیچ غمی در آخرت نداره. و من ابغض کرد فقط ابغضنی، علی جان هر کی نسبت به تو کینه داشته باشه به من کینه داره. و من ابغضنی ابغضه الله، کینه به من موجب کینه خداست، و هر کی که خدا کینه داشته باشه باهاش ادخله النار، جهنم روبرو مبغض علیه میندازنش تو جهنم، چون در بهش جایی نداره. این از نخبه روایات کتب علمای بزرگ اهل سنته. شاه جهان امیر مظفر علی کوه شکوه شاه ملک علی علی. شاهی که جلوه رخ او تافت از ازل، آفاق را نمود منور علی علی. در ذات او صفات خدایی است، جلوه‌گر مرآت حق و مظهر داور علی علی. بگشای چشم خیش بر نیلگون رواق، بنوشته بر کتیبه اش از زر علی علی در آسمان مجد و کرامت در این جهان مهر سپهرون کوکب ازهر علی علی دارن نیمه شب از دفن کردنش برمیگردن از یه خرابی حسن و حسین صدای ناله شنیدن وارد خرابه شدن پیرمردی جزامی با یه مختصر اساس افتاده کورم شده داره ناله میزنه و گریه میکنه پیرمرد چته گوی پرستاری داشتم دو شبه نیومده خبر نیومدنشم به من نگفته میومد رو این خاک ها مینشست لغمه تو دهنم میزد محبت میکرد مدت ها میومد هر چی بهش میگفتم اسم تو بگو تو کی هستی میگم اسم من عبدالله نمیدونم چرا دو شب دیگه سراغ من نیومد پیرمرد دیگه منتظرش نباش دیگه نمیاد پیرمرد من حسن اینم برادرم حسین الان از دفن بابامون امیرالمؤمنین داریم برمیگردیم چنان ناله زد گفت زیر بغل منو بگیرین تا کنار قبرش ببرین اومد کنار قبر و درد دل میکرد پیر مرد برای تو سنگین تر بود که اومدی کنار قبر علی یا برای جابر ابن عبدالله که اومد خودش رو قبر ابی عبدالله هی میگم حسین جان چرا جواب سلاممون نمید بعد خود جابر گفت جابر چه توقع سلام داری از کسی که سر از بدنش جدا کرده
مردان کریم یا علی میگویند با عقل سلیم یا علی میگویند شبها سر زبرهای بینان و قضا طفلان یتیم یا علی میگوید سوم امیرالمؤمنین دو دو سه دقیقه از یادم مصده نشم. میخوام بگم مردم علی رو تو شهری کشتن که بچه هاش برای شیر خدا شیر می آوردن، اما همین بچه ها برای علی شیر خوره تیر سشبه آوردن. حسین حسین کارو به جایی رسوندن، مادرش تو خیمه ها عزاه گرفت، پسرم از نفس افتاد به دادم برسید، پسرم از نفس افتاد به دادم برسید، داد از این همه بیداد به دادم برسید. یا ابا عبدالله حسین جان روزه هر وقت بخوانند به وقت است، ولی روزه های اتشد را رمضان باید خواند. آخه تشنم شیر ندارم چه کنم، حیرانم تشنم شیر ندارم چه کنم، حیرانم باید آخر چه به او داد به دادم برسید. حسین دیگر از شدت گرما و آتش همچو کبیر چاک خورده لب نوزاد به دادم برسید. همه با هم حسین خیلی دل بلا بیت آخر من با پدر رفت و با پدر رفت و ندانم چه شده که از میدان، با پدر رفت و ندانم چه شده که از میدان، شاه پیغام فرستاد به دادم برسید. همه با هم حسین شلا کربلا، حسین روح یه بار دیگه پدر مادرم یاد کن، حسین 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 من یه بند از این زمزمه رو میخونم که تو هم روز خون بشی برای ابی عبدالله. دلم ز دنیا سیره به چنگ غم اسیره، یه جرعه آب بیارید علیم داره میمیره. دلم ز دنیا سیره به چنگ غم یه جرعه آب بیارید، یه جرعه آب علیم داره میمیره. با دیده های گریون با دلای پر از خون همه دعا بخونید، شاید بگیر بارو. حسین حسین
اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اهلک اعداءنا واشف مرضانا وکف مهماتنا وجعل عاقبت امرنا خیرا.